روایت شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تا اینجا سه تا روایت رو بررسی کردیم، صحیحه اولا، صحیحه ثانیه و صحیحه ثالثه، هر سه از زراره بود و مرحوم آخون دلالت هر سه رو بر استصحاب پذیرفت. در صحیحه اولا مشکل محض تعمیم بود که ما چگونه میخواییم از وضوع تعمیم بدیم، شاید علی کلام عهد باشه، ما فقط وضوع باشه. البته صحیحه اولا دو سوال داشت، سوال اول شبه مفهومیه بود و حکمیه بود، منتها اونجا استصحاب نبود. سوال دوم شبه موضوعیه بود و استصحاب بود که معلوم آخون به اون راههایی که گفته شد خدمت شما هر سقر چهار تا راه رو خودش گفت، سه تا راه هم از بیرون گفتیم، مجموعاً هفت راه بود که تعمیم رو درست می‌کرد و استصحاب تصریح می‌شد. حالا یکی این بود که ارتکاز اوغلایی است، ارتکاز اوغلایی اختصاص به طهارت بگید
ندارد،
راه اول بود. یه راه دیگر این بود که شما بگید اصلا
اصل در الفلام الفلام
الفلام جنس است، فرض کسرت در یک طرف نه در طرف مقابل دو تا سه
به وضوعه نیومده، من وضوعه اومده
به وضوعه نیومده، پس متعلق به یقین نیست، پس حد وسط مطلق یقینه. چهار
این تو همین فقره توی سایر ابواب
اومده، سایر ابواب اومده، هم صحیح اولا تعارض از حدث ثانیه، تعارض از خبث ثالثه، صلاته قاصاری صوم عبدالله بن سلام آری است، اینا خب برمیشه یه باب خاص نیست. پنج
اوسعیت
کبرا از صغرا، شیش کلیت کبرا و هفت
این که
لغویت
جمله بعده
با همون لافعین نوالا یقینه من وضوعهی به اصلا حتی یه جمع رو بگیم، تا اونجا مطلب استثنای وضوع فهمیده میشد. درست آجا؟ بعد اومد صحیح ثانیه، صحیح ثانیه شیش فقط داشت، فقره سه و شیشش استصحاب بود. در صحیح ثانیه مشکلی که بود یکی مشکل تعمیم بود که با همون وجوه دوباره قابل حل بود. مشکل بعدی مشکل تطبیق بود که این چطوری لا تعاد رو، این عدم اعاده رو با استصحاب درست کرده. اونجا هم راه هایی بود، یکی راه مانعیت ذکری بود، دوم اجزای معمولو به ظاهری بود، سوم استفاده از لاتوعاد بود که حتی که تو کتاب نبود که این صغراسازی برای لاتوعاد میکرده و لاتوعاد بعد از اتمام عمل اینو، و چهارو
گیرم که ما تطبیق رو نفهمیدیم، مضر به اون کلیت
کلیت کبرانیست، تطبیق میشه چی؟ تبدیل. البته در میان این ستارا راه های اول و دوبای مشکل داشت، چه مانعیت ذکری و چه اجزا که با تفصیل در فقره ششم نمیساخت، چون در فقره ششم هم استصحاب بوده، مأمور به ظاهری بوده، ذکران نجاسات نبوده، ولی اگر خوش بود گفت باید از اول بخونه، در حالی که در فقره سه با اینکه همه اینها بود و کل نمازش در نجس بوده گفت اعاده لازم نیست. این تفصیل بین بعض و تمام هم مشکل دیگری بود که حتی با استفاده از لاتواد قابل حل بود. اگر کبرا لاتواد بود، لاتواد و سلام بعد از اتمام نمازه، مثلا مشکلی و اتمام نمازه، لذا در سه لاتواد داشت، در شیش لاتواد نداشت.
باز این پوجی نمیکنه تفصیل بین رد بیاد.
چرا دیگه؟ در رد معلوم نیست از اول نماز در لباس نجس بوده. پس تا اینجا که استصحاب طهارته معلوم نیست رسد بود دیگه. از اینجا بعد هم که فهمید نجسه میاد نماز رو میشوره و نماز رو ادامه میده، ولی در یابس فهمیده که نماز از اول تا اینجا در لباس نجس
بوده،
اما در فقرسه لاتعاد رو داشت، در فقرسه از اول تا آخر نماز در لباس نجس بوده، بعد لاتعاد میومد بگم نماز عاده ندوند، اما فقره شیش ولو در میدونه در لباس هایش بوده وچون وسط نمازه لاتعاد دیگه جاری نمیشه.
استصحاب درستش نمی کرد؟
نه سیر هم استصحاب تنها درست نمی کرد.
خب ما که این استصحاب مثلا جر حکم مواصل میکنه افتاده مثلا آخر
جر حکم ببین آقا جر حکم میشون اجزا، اگر اجزا بود راه حل اجزا نباید بین رتب و یابس فرق میذاشت. خب لذاب دوتا راه حل، چه راه حل اجزا، چه راه حل مانعیت زبری، تو فقره شیش به مشکل میخورده. اما راه حل لاتوات مشکل در فقره 6 نداشت. در فقره 3 که تمام نماز در لباس نجس بوده، چون استصحاب داشته، معمول و به ظاهری داشته، معمول و به ظاهری داشته، سهرا میشه برای لاتوات، لاتوات میاد نماز نادر نمیاد. در فقره 6 تا اون لحظه ای که دیده اگه یابس بوده معمول و به ظاهری داشته، ولی دیگه لاتوات اینجا نمیاد، چون لاتعاد بعد از اتمام نمازه. لاتعاد و سلات سخن از اعاده نماز و عدم اعاده نمازه. اعاده نماز که این معنا داره؟
بعد از نماز
خواهد.
ولی
مثلا
اینجا نیاز
به لاتعاد داریم؟ آره دیگه،
چون لاتعاد مویزی میگرد معمولون به ازاره با لاتعاد
سلامات یفتسی
الله ما صلی علی
نکته هاشی همین
مرتبه با هم یکی بوده، چون مرتبه اونجا حکم ظاهری بوده، مرتبه چه با حکم ظاهری مطابق بوده، صرفا حالا که فهمیده خوبه.
آقا از اول متوجه نشدی، آخوند دوتا راه حل گفت، گفتیم هر دو راه حل غلطه. چرا؟ چون در فقره 6 باید تفصیل بوده، راه حل سومی گفتی، این ربطی به اون اجزاء آخوند نداره. از اجزاء آخوند از ریشه غلطه، چون حکم ظاهری و حکم واقعی از دو سنف حکومتی درست نمیشه. درسته؟ این لاتاد رای سومی بود. لاتاد میگه اگه معمولون به ظاهری داشتی جزء مستثنیات لاتاد هم نبود نماز نهاده نمیخواد. در فقره 3 معمولون به ظاهری داشتی تو مستثنیات هم نبود، کبرای لاتعاد میومد نماز را تحصیل میکرد، نه کبرای اجزا. در فقره 6 چون کبرای لاتعاد نمیتونه بیاد، چون وسط نمازه فقط میمونی و تو استصحاب، استصحاب تمام که نماز را تحصیل و این مزیت راه لاتعاد بود و اون راه دیگر که آخون بود.
با قاعده تجاوز و فراق نمیشه درست کرد؟
نمیشه، نه قاعده تجاوز و فراق نمیشه، به خاطر اینکه
شک تو اونجا نباید خیلی باشه.
بله، من غیر از اون قاعده تجاوز و فراق مال تجاوز از محله، فراق هم مال بعد از عمله، بعد از عمل هم شک داری نه یقین داری که در لباسه بگو نجس خوندی. شما الان هم در 3 هم در 6 که یابسه یقین داری که در لباس نجس بوده، تجاوز و فراق جای نمیشه. این هم صحیح سالی بود. روشن
من میدم بعضی گفتن که میشنیدم بعضی گفتن که فقریسه شبه و کینه اساس داره، گفتن که این از اراده شک داشته که حکم این که زن نبه حساب پیدا بکنه در این حالت وارد
این میشه شبه حکمیه؟ آیا چجور حرف زدنیه؟ اگر منشه شبه تعارض، فقدان یا اجمال نفس باشه شبه حکمیه؟ این که نسل داشته که لباس باید پاک باشه، بزن از اول از قبل اول داره سوال میکنه، اینو میدونه که نماز باید با لباس پاک باشه، فقط شروع کنه حالات مختلفش رو بررسی کردن و پرسیدن. حالا این که من نمیدانم حکم مسئله که نمیتونه شبه حکمیه که ایز دارم، شما هر جا موضوع را ندانی حکم را هم بگو نمیدانی، این که شبه حکمیه که بابا از اول صحیحه معلومه که میدونه نماز باید در لباس پاک باشه، شروع میکنه حالات مختلفی رو بررسی کنه. حتی اگر نمیدانستم از همون سال اول فهمیده بود که نماز باید با لباس پاک باشه.
خب اینا میدونه، نمیدونه اگه خوزبند به سابه بوده
میشه حکمیه نمیشه، میگه میشه تصویر از من سورای سنی بوده دیگه، نمیدونسته که در نزد شیعه با علم و جهل حکم تغییر نمی‌کنه. چه فرمایشی؟ در حکم هیچ جا فرق نمی‌کنه، اون تنجزه که عوض میشه، در جای حکم عوض نمیشه با علم و جهل.
فعلیت تغییر
نمی‌کنه. لاتعاد هم حکم عوض نمی‌کنه. چه
زدن؟ این هم همین سوالش
بود. سوالش این نیست. سوالات
الله
سلام
علیکم
محمد
چی؟
مثلا ارباب میشه شب جمعه. آره ببینید ما با راوی سنی روبرو نیستیم، یک راوی شیعه رو برسیم تصویر و تحت نماد شیعه آن بوده. خب اون چیزی که در لات و آد هست یا در براعت هست تغییری در حکم الله نمیشه، برای تفضلی است که خدا انجام ده. بعد سوال زراره در کل این شیش فقره دنبال تفضل نمیگرده، داره حالات مختلف مسئله بررسی میکنه. یعنی یه حکمی رو میدونه که نماز باید تو لباس پاک باشه، یا اگر نمیشه از اون اول فهمیده بود. بعد علم تفصیلی، علم اجمالی مخالف قطعیه، شبهه قطعیه بعد از عمل، شبهه علم اجمالی موافقت قطعیه، شبهه موضوعی و فحصش، و بالاخره شبهه بعدیه و هین از عمل رو نسبت به همون فرد رو میپرسه. این که شما بگید که این احتمال داره که اگر کسی جاهل بود مثلا فرض کنید دیگه لباس طاهر شرط نیست، این یعنی این که با علم و جهل ما حکم الله واقعی چی میشه؟ عوض میشه و این چیزی که هیچ شیعه منتظم نمیشه، میشه تصویب. این که بگید نه میدانسته، میخواسته بگید شاهد تفضلی کرده یا تفضلی نکرده، این خلاف فقرات سال سوالات از تفضل نیست، این هم نیست. خب اما صحیحه ثالثه، صحیحه ثالثه مشکل چیز دیگه بود، ولو از نظر سند و از شاهد هم بوده صحیحه اون را مزمره نبود، مشکل در صحیحه ثالثه این بود که از یک طرف خب جمله لا تنقض الیقین به شک رو داشت که ظهور در بگی
استصحاب
داشتیم، در روایات دیگه هم همین جمله اومده بود و در استصحاب بود. از طرف دیگر اگر ما میمدیم میگویدیم استصحاب تقیهی میشد و تقیهی میشد و با صبر روایت هم سازگاری نداشت. این بود که به حیث و بیس افتادن که چه کنن تا بتونن حلش کنن. مرحوم شیخ انصاری مادن زیشو اصلا استصحاب
دید
این هم هر دو خوبیست، از تقیه هم در میده با روایتی هم جور میشه، با فرمرس ها نماهنگ میشه، با صبر روایت هم
سازگار
میشه. اما گیر اینه که وقتی که شما میگید تنقضی لا تنقضی یقینه به شک، این جمله در روایات دیگر هم آمده، در روایات دیگر استصحاب بوده، اون یه دفعه همون جمله اینجا بشه احتیاط. بنابراین عناوین ظهور در فعلیت دارن، یعنی یقین موجود، شک موجود، توی احتیاط یقین موجود نیست، تحصیل
یقین است.
یه سری هم دیگه خواستن استثاب حفظ کنن و سعی کنن یک کاری کنن که از این مشکل خلاص طبیعی بودن و خلاف اینا خلاصی پیدا کنن. مرحوم آخون گفت فقط صرف عدم اتیان رکعت رابع رو میگی، همون حساب به اتصال و انفصال اطلاق داره. اگه کسی بگه ساکت هم هست باز به نفع آخونده. بعد این انفصال از ادله دیگه فهمیده میشه تا بحث تقییه هم چی بشه؟ مرتفع بشه. اشکالی که از آن تبدیل نفتری بود که اگر این بوده باشد اون موقع استصحاب عدم اتیان رکعت رابع عرفاً یعنی که متصل میگه، چون استصحاب یعنی همونطور که یقین داشتی چکار میکردی الان همونجوری عمل کن میکردی، تو اگه یقین بعدم اتیان رکعت رابع داشتی چکار میکردی؟ متصل میخوادی. پس اطلاق ندارد نسبت متصل و منفصل یا ساکت باشه تا قید بزنی. گروه دیگه گفتن قبل از لاکن رو برمیداریم میگیم اینا استصحاب، بعد لاکن رو میگیم اینا احتیاط هم. این هم با وحدت سیاه نمیساخت، زمیرهایی که بود همه به مسلی شاک میخورد، یک سیاه داشت. فیض کاشانی اومد هر پنجه میزد گفتن که یک قاعده است در خصوص نماز و فرق جان کاری ندارد، این را هم نتونستیم بپذیریم. چرا؟
چون این همین
عبارت تو حدیث دیگه، همین عبارت تنقض نیازم شک توی صحیح و نتاعت از حدث بود، تو ثانی از خبث بود، تو آریه و روزه بود، از اونم نشد. علاوه که ارتکاز اغلایی هم اهم بود و کبرا کبرای اغلایی بود. و بالاخره آغازی آمد گفت بگیم خودش استصحابه، تطبیقش تقییه ایست. این همین ایراد داشت که اولا از عدم تقییه است ولو در تطبیق، و ثانیا این تفاوض در حجیت میشه، این صدر روایت تقیه نبوده چون دیگر در رکعت هم فاتحه رو نبوده، از وسط روایت به بعد تقیه میشه. حالا ایال هر که اون نظر تو خلاف زارش کمتر اون رو باید. و بالاخره چهارمین روایت، روایت محمد ابن مسلم هست. روایت محمد بن مسلم
چند تا نقطه داره. اول بحث سرعتی، اینجا دو طریق داره این روایت. یکی طریق شیخ صدوق و سال جاری کنسته، یکی طریق شیخ مفید. من توضیح بدم
فرق این دو طریق چی بود؟ در طریق شیخ صدوق کلمه فَإِنَّ الْيَشَكَّ لَا يُنْغَزُ الْيَقِينَ بود.
اینجا این تعبیره، تعبیره فَإِنَّ الْيَشَكَّ لَا يُنْغَزُ الْيَقِينَ بود که تقریبا با تعبیر اون سعیهای سگاهای زراره مثل همه. اما در طریق شیخ صدوق تعبیر لَا يُنْغَز نیست، تعبیر فَإِنَّ الْيَشَكَّ لَا يُنْغَز
فإن الیقین
لا یدفع بشک. این به لحاظ تعبیر. به لحاظ سند طریق شیخ صدوق به این صورته. صدوق، شیخ صدوق، عن علی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبید عن قاسم بن یحیی عن حسن بن راشد عن ابی بصیر عن محمد بن مسلم عن صادق علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام. این از حدیث اربعه است.
توی این سند
شیخ صدوق پدرش سعد بن عبدالله اشعری قمی و محمد بن عیسی بن عبید یقینی، اینا که اصلا همشون فقیهان امامیان سبه، از این برم حسن بن راشد و ایبسین و محمد بسن همینطور، مسئله فقط این قاسم بن یحیی است. قاسم بن یحیی بن حسن بن راشد نبه، یعنی حسن راشد از بابا بزرگش نبود. این از رجال اختلافیه. قاسم یحیی بن حسن راشد از رجال اختلافی. بله.
عن ابی بصیر عن محمد بن مسلم اینجوری اومده، عن ابی بصیر و محمد بن مسلم.
خب بهتر شد پس. هر دو دارم قدر بهتر شد. قاسم یحیی بن حسن راشد مهمه که اینجا از رجال اختلافیه. علامه و ابن حضائری کی یادشه؟
من تذکر کردم.
علامه هندی و ابن حضائری یا قاسم بن یحیی را تضعیف کردن. این دو تا قاسم بن یحیی را تضعیف کردن. خب اما خب چه کنیم؟ علامه هندی تضعیفاتش تضعیفات متأخرینه، حجت نیست. عبارتش هم عین عبارت ابن غزالیه. علامه هندی البته یه چیزی بگم حالا بدونید، جایی که علامه هندی از رجال فرزند شاهزاد رو اینا نقل میکنه ما حجت میدیم، چون علامه نقلش دعب از کتب بعد نگاه میکنیم از چه کتابی نقل کرده ما رو حساب میکنیم، جایی که اسم کتاب نباشه مجمل میشه چون احتمال اشتراف قویه. اینجا عبارت علامه هندی عیناً
عبارت ابن غزالی است. شما این چیز کار می‌کنید کار بده انسان دیگه من دارم
اینن عبارت ابن غزالی است.
علاوه که علامه از متأخرین است، علامه مال بعد از کتاب سوزی است
و توصیقات و تضعیفات متأخرین بگید اجتهادی است، عجب نیست. خب اما توصیقش از کجا؟ در مورد
میمونه ابن غزالی.
ابن غزالی انتصاب کتاب به ابن غزالی ثابت نیست، نمیدونم چرا که البته ابن غزالی کتاب داشته، ولی که این کتاب موجود که همون کتاب و ضعفای ابن غزالی بوده باشد معلوم نیست. نجاشی، شیخ اینا باید که ابن غزالی معروفی بودن، اما کوچکی نبوده و دیگران هیچ کی اسمی از این کتاب نیاورده. ابن غزالی حالا هرچی که بوده تا 140 سال بعد هیچ کی اسمی ازش نیاورده، این دفعه 140 سال بعد اسم ابن غزالی و ضعفا ابن غزالی این دفعه پیدا شده. این 140 سال اگر این کتابی می داشت چرا هیچ کدش ذکری نکرده؟ بزن وجود کسایی هم که واقعا آدرس بدن بگن آقا مثلا در چون ابن غزالی داره کوچه که کسی معروف نیست، دنبال آثارش هم نیستم، طبیعی حالا نگفتنم خب اهمیت نداشته. یعنی ابن غزالی هم پدرش هم پسرش آدم های مهم می بودن. پدرش که اصلا خود نجاشی نام شاگردش بودن، نجاشی شیخ طوسی نام، پسرم همتراز خود نجاشی و شیخ بوده، از نقاد فرد رجال بوده، رجالی معروفی بوده. خب این آدم معروف اگر کتاب رجالی ضعفایی می داشت که اینطوری داره تضعیف میکنه، خب چطور هیچ کدوم از اون کسانی که اون دوره بودن یا حتی بعد از اون دوره بودن 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد 40 سال بعد اسمی از این کتاب بگید نیاوردن؟ نه نجاشی آورده، نه شیخ آورده، نه فرزند، نه کتاب فقهی بعد از شیخ و تا 130-140 سال خبر نیست. بعد این دفعه پیدا میشه. بنابراین علاوه که تضعیفاتش هم اجتهادیه، تضعیفات ابن غزالی اجتهادیه. پس این تضعیف هم میره کنم. این خیلی مهمه. شما اگه باجرتون بزنید که نه از اون راهی که میخواد برید نمیتونید برید. پس اولا اصل انتصاب کتاب به ابن غزالی ثابت نیست، چرا که ابن غزالی فرد معروفی است، فرد معروفی بوده و اگر چنین کتابی در ضعفا می داشت مورد توجه معاصرین و فقهای بعدی قرار میگیره، در حالی که تا حدود 140 سال بعد از فوت ابن غزالی هیچ کس از وجود چون این کتابی سخنی نگفته، هیچ فقیه سخنی نگفته و بدان استناد بگید نکرده است. نگید رجال زیاد آقا رجال نبوده، فقه که بوده دا فقهی که هست، چون فقها رو صدا نکرده. این همه توصیه ها و تعظیمات رواق داشتن، چون اسمی از ابن غزالی نمی آمده، باید که همشون ابن غزالی رو می شناختن و قبول داشتن و رجالی مهم بوده. ثانیاً دعم ابن غزالی در این کتاب تضعیف اجتهادی است،
نه اخبار حسی سینه به سینه یا نقل از کتب معاصرین راوی. این دو جهت ما تعظیم حاضرین غزالی را حجت نمیدن،
یه حجتش هم ثابت نیست.
وقتی این شد حالا راه باز میشه.
قاسم بن یحیی کسی است که 478 روایت داره و افرادی هم مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری
نیست. قاسم ابن یحیا اولا کثیر الروایه است ۴۷۸ روایت از وی نقل شده.
اجلا
ثانیاً میخوشت شد اجلا از اون نقل روایت کردن. اجلا از اون نقل روایت کردن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. عیسای اشعری قومی که از سخت گیران در رجال است 98 روایت از اون نقل کرده. 98 روایت از ما شاید بیشتر هم نقل کرده. این یکی. و همین محمد ابن عیسی ابن عبید که الان هم صحبتش بود و محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است که از اجلا است، ایشون هم 264 حدیث 264 روایت از وی نقل کرده است. خب ثالثاً قبلی و تضعیفی در باره وی ثابت نیست با توجه به نقل‌های گفته شده در باره تضعیف ابن غزالی و علامه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه از راه کثرت روایت اجلا ما عدم ورود قره بی قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد توصیح میشه. ولی توصیح شد و در نتیجه حدیث مولده سندن مشکلی بگید ندارد. یا بحث میاد روی
جدالت روشنه.
شیخ مفید هم همینه داریم باشه.
شیخ مفید طریقشو نقل نکرده. بزنید ما تحفظ رو طریق شیخ صد.
این دو نفری که نقل کردن دو نفر جنی کافیه.
چی؟
نفر
با نفر فرق میکنه. دو تا سختگیرن. ببین یه وقت آسانگیران ما به اطمینان برسیم. 7-8 نفر هم باشن شاید نرسیم. حتی بازم بود من نام نمیدم. احمد ابن احمد ابن خالد برقی هم هست، اونم خدمت شاگرد عبدالعظیم حسنی، اونم خدمت شاگرد 74 روایت نقل کرده. احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری صاحب نوادر الحکمه اونم یه روایت ازش نقله، منتها تو نوادر الحکمه نیست، بیرون از نوادر الحکمه است. باز شیخ صدوق هم تو ملای احزول فقی وقتی سنده زیارت آشنا رو میگه، من میگه اون زیارت آشنا رو احسان راشد نقل کرده، این سنده صحیح هست. بعد قاسم بن یحیی تو سند اون زیارت هست، دقت کردید؟ سند اون زیارت هست. اینا هم قرائن دیگری است که مجموعاً صحت این کار رو تایید میکنه. هر شبت که میمونه دلالت. بحث دلالت اینه که بحث سنی تمومه؟ بحث دلالی به چه دلیل این روایت استصحاب است؟ از کجا قاعده بگید چی؟ یقین یا همون شک ساری نباشه معین اشکال معینی که میاره اینه. ببینید میگه من کار علا یقین فشکه، یعنی شک بعد از یقین، بعد متعلق یقین و شک هم هست شده زایش میگه یه چیزه. پس یعنی زمان یقین و شک دو تا متعلق ها یکی. خب اینجا چه قاعده یه؟ قاعده یقین در استثاب زمان یقین و شک میتونه یکی باشه، متعلق هم ذاتن یکیه، ولی زمانن دو تاست. معین اشکال در روایت آمده من کان علا یقین فشک کرد افاده که ظهور در تفاوت زمان یقین با زمان شک دارد و در ادامه متعلق یقین و شک حذف شده که ظهور در وحدت متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن دارد. این ویژگی ها در قاعده بگید یقین است نه چی؟ استثنا. این که متعلق یقین و شک ذاتم و زمانم یکی باشه، بعد فشکه خیلی مهم، میگه یقین داره بعد شک کرده، خب این میشه استثنا، میشه قاعده یقین، نمیشه استثنا.
روایت شیخ میگه فعصاب و شک کن داره که واضح تر
هست. اون نسخه به درد نمیخوره چون نسخهش مرسله است. تمرکز اون باید اون نسخه شیخ صدوق باشه. این مرسله است روش نمیشه حساب کنه، ما تمرکز باید این اولی باشه، این سند صحیحه. تازه اگه قاسم یحیی رو درست کنیم که ما درست میکنیم، بعد اون درست میشه، بس تمرکز باید اون باشه. روشن این تنجا آخون دوتا جواب میدیم، شما چه جواب نظرتون میاد؟ این سیاق رو کدوم داره؟ من کانا یعنی فشکر کدوم میشون داره؟ اتفاقا تو روایات سا شما میگه یقین و شک فا نمون، درسته؟ اونش کلا بین یقین و شک فا نمون،
اون ان شک لا یعنی بزرگ یقین رو که داره.
این زیدش قیده زیدش و صرفش طرف راست میگه صرف زهور در قاعده یقین داره، اما زیدش خیلی هست. یه جواب تو جواب دو کن
زمان رو استاد کن.
نه چیزی رو ما بگم استاد
بگو
چیزی رو ما شیخ گفتیم ولی آخون نگفت، من این که ما یقین رو به متیقن معنی کردیم.
حالا آخون نمیگه دو تا جواب میده،
زمان رو ضرب شده میگم بگو
بگو بگو تو آخر مونم میگم باید سه اون جواب آشیه شد سه تا جواب دارم اونی که هم تو آشیه رسائل بگو
اونی که ما خیلی رو متعقن گرفتیم تو استصحاب هم متعقن قبل از ما سب بیم نسبت به مشکوک ما قبله.
خب برای اینکه یقین رو متعقن میگیری خلاف ظاهر نیست؟
نه دیگه.
چرا؟
ما گفتیم این عمل اختیاری نیست
چون یقین در روایات طریقیه، قبلی هم گفتم
من
جواب خون
آره. یقین ظهور در طریقیت داره، پس طریق متیقن میشه، نظام میتونه متیقن هم بخوره، بعد این متیقن خود در استثناء متیقن و مشکوک تعلق داره. پس
دو پاسخ در کفایت
و یک پاسخ هم در حاشیه رسائل، مجموعاً میشه چند تایی را؟
سه تا
پاسخ. مجموعاً سه آره پاسخه. آره ترتیب اختیار نمیزم. اولاً زین این روایت دارد فَإِنَّ الْيَقِينَ فَإِنَّ
الشَّكَّ
لَا يَنْدَزُ الْيَقِينَ. روش سعیده نامون که میگه روایت دیگه سیاه این زیر رو باید بگی بلا صدش که کجا تو استثان داشتی فن شکست زدای رزو یقی. این زیر در سهاه سگانه زراره در استثان به کار رفته بود و اصلا ظهور آن در استصحاب است، چون میگه شک بلفه بعد یقین بلفه، این دوتا با هم میشه استصحاب. در قابل یقین قبلا فقط یقین بود، قبلا فقط یقین بلفه بود، الان فقط بگید شک دل فعل است. این اول. ثانیه گفت صبرش قاده یقینه، میگه من که الان اینه فشک کرد، درسته؟
یعنی شک تو همون یقین
میگه که این شک تو همون یقین، این صبرش هم ظهور در قاده یقین بگید نداره. ثانیه صدر این روایت نیست ظهور در قاعده یقین ندارد، چرا که همچنان که قبلا گفتیم یقین و کلمات مشابه در روایات ظهور در چی دارن؟ طریقی یا موضوعی؟
در طریقی دارد.
یعنی طریق به متیقن و مشکوک هست. این ظهور هم از راه چی بود؟ کثرت استعمال در یک طرف و ندرت موارد قطع موضوعی.
این
شک نه، یقینه مهمه، یقینه ظهور در طریقی داره، آقا مشکل نمیشه متیقن، یعنی طریق متیقن هست. خب وقتی که طریقی شد در استصحاب نیز زود طریق یعنی متیقن قبل از بگیم چه مشکوک است، لذا تعبیر کان علی یقینم فشکر صحیح کن. این هم یه نقل هم در حاشیه رسائل داره. چه او؟
این که فعصابه و این که اومده اینو زمان این زمانه رو ظرف بدونیم یا قید بدونیم. اگر قید بدونیم بله قاعده یقینه، ولی به خاطر غلبه ای که تو زمان در ظرف داره پس مشخص میشه که این ظرف هستش.
احسن تو حاشیه رسائل سال سن میرزای شیرازی هم قبل از آخون گفته خود آخون هم در آشه رسل داره. سانسان حتی نسخه شیخ مفید همون که آقای رحیم گفت زورش بیشتره فعصابه و شکن این بود دیگه، نیز ظهور در قاعده یقین نداره. چرا که هم در باده یقین و هم در استصحاب اختلاف زمان قابل توجیه است با توجه به طریقی بودن یقین. اگه موضوعی بود فقط توی قابل یقین معنا داشت، ولی وقتی طریقی شد استثنا معنا داشت، با این تفاوت که زمان در استصحاب بگید ظرف است و در قابل یقین چی؟ غیر. با توجه به کثرت استعمال زمان در ظرفیت، ظهور در چیه؟ ظرفیت است نه غیریت. اصلا ببینید چی کار کرد؟ برعکسش کرد. یعنی اصلا ورق و برگردون گفت این از این میگفته یقینه فشکر بخواست که شرق بعد از یقینه پس استصحابه آقوم با اصلا گیرم بعد این یقین طریقه یا موضوعی؟ طریقه. طریقی که شد با متیقنم معنا داره. این تا اینجاش تو مرد به کفای بود. بعد تو حاشیه رسال گفته خب توی زمان اونجا متیقن و مشکوک هست خواهم داره قابل یقین هم داره. پس بعدش چیه؟ قابل یقین قیده استثناء ظرفه چون میخواد ادامه پیدا کنید یه جلو درسته؟ بعد چون کثرت استعمال زمان در ظرفیته اگه یه جمله ای بیاد که بدون هم با قابل یقین بسازه هم با استثناء اصلا ظهورش میشه در استثناء. لذا هم من کان علی یقین فشکه ظهورش استثنابه هم فعندن یقین علی یونقض و به شک ظهورش استثنابه. فعندن یقین علی یونقض که معلومه اون صدر هم از اینجا ظهورش استثنابه که در حقیقت یقین طریقیست. طریقی شد زمان تو استثناب هست و ظهور زمان هم ظرفیته. بخونیم این رو تو عبارت زیاد نیست وقت تمام. بعد سوال تو بپرسیم. الخبر الرابع خبر محمد ابن مسلمه. به این حدیث اربعمه هم میگن از حدیث اربعمه هم بود اون چهار سفت حدیث اربعمه هم بودن که از حدیث چهار سفت زابطه داشته تو اون کتابش و هر کنون اینا کنی مسائل فقهی حل میکردن. یکیش این بود، یکی از اون چهار سفت حدیث این بود. من کان علی یقین فاصابه شک کن ولی یمز علی یقینه فان شک لا ینقض و بغیره. این لایون غزال یقین نسخه که
شیخی
تصدر بعد او فهمدن یقین لایون فاوه شک این نسخه که
شیخ مفرد
ولی مرحوم آخود یه نادم قاطی کرد استنادم چون فعصابه و شکون تو نسخه مفید هستن. تو نسخه شیخ صدوق داره من کانه علا یقینه فشکن فریم زعلا یقینه فهمدن شکه لایون غزال یقین. این نسخه شیخ صدوقه. نسخه شیخ مفید داره من کان علی یقینه فاصابه شک کن ولی یمز علی یقینه فان الیقین لا یطفا بالشک. اینم دقت کن. ولی به هر حال نسخه شیخ مفید مرسل است، نمیشه رو حساب کرد. نسخه شیخ صدوق مستنده. مسئله فقط قاسم بن یحیی است که توضیح دادم تذیر ابن غزاری و علامه رو داره. توصیل هم گفتن از این راه ها و کسر روایت قچه لا آدم اولد قطعه فی که نوشتن قاسم بن یحیی رو میشه و توصیل کنه. پس این سند اون وقت درست میشه.
فاقنقی ما قاطی کرد دوتاشو گفته فشک کرد
دیگه. حالا چیکار کنم
از اون
برای فحصابه و شک و نسخه مفید نگاه کنید نام ارشاد هست فشکه نسخه صدی. خب میاد اون دلالتش ولی بعد سهنیش خیلی مهم مانه نام چرا بحث میکنه شیخ تو رسول داشت اما این خبر ولو احتمال دارد در قاعده یقین باشد. چرا؟ چرا قاعده یقین باشد؟ لظهور کی؟ این قانهی در اختلاف زمان هر دو وصف من اتحاد متعلق امام میگه من کان را یقین فشک کرد و
از شک بعد از یقین بوده. و انما یکون و ذالک یعنی چی؟
اختلاف
زمان، اختلاف زمان وسطین. انما یکون و اختلاف زمان وسطین در قاعده، این قاعده یقین یونن استثاب ضرورت امکان اتحاد زمان کی؟ یقین و شک وسطین در استثاب. ولو احتمال بدی میاد که این قاعده یقینه، چرا که زمان وصفا فهم کنه اقای یقین فشکه و این اختلاف زمان وصفا در قاعده یقین نه در استثاب، چون امکان اتحاد زمان یقین و شک در استثاب هست. الا شروع میکنه جواردن دو تا تو مرد کفه هست، یکی در حاشیه رسال مجموع میشه سه جواب. الا اینکه یک ان المتداول فی التعبیر از مورد استثاب مثل همین عبارتی، یعنی چون استثاب همین فشکه رو میگن. چرا؟ لعل این تعبیر به ملاحظه اختلاف زمان موصوفین، یعنی متیقن و مشکوک، و سرایت این اختلاف زمان موصوفین باشد به وصفین، لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد. چه اتحادی دارن؟ اتحاد طریق و زد طریق. یقین طریقی است، وقتی طریقی بود احکام متیقن به اون سرایت میکنه، وقتی متیقن و مشکوک زمانشون فرق کرد تو یقین امکان طریقی باشه همین اختلاف زمان رو میشود اجرا کرد چون طریقیه. اینجا فهمید؟ دقت کن که این بیان ما تا اینجا فقط نشون داد من کان علی یقین فشکه هم استثاب میتونه بشه هم قاعده یقین. چطوری گفتید ظهورش در استثاب؟ با این نقطه‌ای که از حاشیه رسال گفتن که اگر قاعده یقین باشه زمان قید میشه، استثاب باشه ظرف میشه. ظهور هم در ظرفیه، چون ظرف موانعش زیادتر از قیده. معلوم شد؟ اینا رو که گفتن دقت کنید، حالا جواب اول جا نمیفته. متداول در تعبیر از استثاب همین عبارت، این عبارت تو استثاب میتونه بیاد. چرا؟ چون یقین طریقیه، تعبیر از استثاب به ملاحظه اختلاف زمان موصوفین رسالت به وصفینه، چون طریقیه این سرعت وجود داره، اگه موضوعی بود نبود این سرعت. لما بین الیقین نمیتونه هازا ما وضوح. این که این اینام که یادتون باشه که بعد باز ظهور در این بر میشه، یعنی برعکس میشه اصلا، فهم کانه فشکه میفته تو استثاب. علاوه که این فن شک را اون قضا یقین یک قضیه مرتکزه است که وارد شده در مورد حساب در تعداد زیاد از اخبار. اینم میگم بعضی اشکال کردن، بعضی هم چجوری حرف میزنن اصلا اشکال کردن، گفتن که این فن شک را اون قضا یقین ثابت نیست به خاطر اینکه توی نسخه مفید داره لا یطفا. اولا نسخه مفید مرسل است، نسخه صد و مستنده، اینا هم عرض هم نیستن که مجمل کنن. ثانیه دفعه مره نقضه منفوران منبوز رو تو کتاب های قدیمی خیلی داره تو قوانین، به جای منبوز میگه منفو یا به جای منفوز میگه یونقص. رضا این حرف درستی نیست، خورده دیگه جایی یه وقتی نیست. یا اون اولی رو رد کرده دن آخود اصلا جواب داده، یه ادعا کرده گفته از یقین به متیقن سرایت میکنه، این ادعا اینه مره بی خودی کجاش ادعاست. یقین طریقیه، اصلا ظهور در طریقیته، اینو قبلا داشتیم. ولی طریقی بود حکم متیقن به او سرایت میکنه تا اینجا، پس تو استثاب میشه ولی رو گفت. بعد اون نکته که در حاشیه رسال گفته زمان در اونجا قیده، در اینجا ظرف کسرت با ظرفیته، جانب استثاب رو روچان میده تا خبر صفا. و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
علی خبر قاصدی.
اگه شک
طریقی نباشه چجوری میتونه طریقی؟ شک هم با طریقی نباشه؟ اصلا نه، نیاز نداره، چون شک موضوعیت نداره قطعا.